رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 23 آگوست 2013 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پست مبارک رهبر پیشین مصر محبس را ترک نمود. بر اثر انفجار بمب روی راهی در پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان به هلاکت رسید و هم در چین مرافعی دادگاهی سیاستمدار معروف با سلاح شروع شد. تفصیل خبرها. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر روز پنجشنبه 22 آگوست محبس را ترک نمود. بر پایه خبرها او توسط چرخبال از محبس تارم در قاهره به بیمارستان نظامی در موضع مهدی واقع در کنار پایتخت مصر انتقال یافت. قرار است که رهبر پیشین مصر تحت حبس خانگی قرار بگیرد. روز چهارشنبه دادگاه قاهره آخرین اتهام دست داشتن مبارک در فساد را لغو کرد. عین حال حسنی مبارک 85 ساله در پرونده کشتار اعتراضگران در نمایش‌های ضد حکومتی ماه فوریه سال 2011 که بر اثر آنها از مقامش کنار رفت گمان بر محسوب می‌شود. حسنی مبارک از سال 1981 تا سال 2011 رهبری مصر را بر عهده داشت. در صورت تایید شدن خبر کشتار دست جمعی بر اثر استفاده سلاح کیمیاوی از سوی دمشق، فرانسه خواستار ورود نیروهای بین المللی به سوریه خواهد شد. در این باره وزیر امور خارجه فرانسه لوران فایبیوس در صحبت با شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی خبر داد و همزمان گفت که گپ سر استفاده نیروهای پیاده‌گرد نمی‌رود. از این پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست فوری خود با ضرورت روشنی انداختن به موضوع استفاده شدن یا نشدن سلاح کیمیاوی در سوریه تاکید کرد. ماریا کریستینا پرسیوال نماینده دائمی ارجنتینا در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که شورای امنیت از دعوت برای تفتیش خبر درباره استفاده سلاح کیمیاوی در کنار دمشق خودداری نمود. با اطلاع رویترز با دعوت مستقیم برای تفتیش این حادثه روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت مخالفت کردند. تفصیل بیشتر در این باره در ادامه برنامه تقدیم می‌شود. بر اثر انفجار بمب روی راهی در یک منطقه دوردست شمال و غرب پاکستان، غلام جان فرمانده ارشد طالبان و سه محافظ او کشته شدند. خبرنگار مقیم وزیرستان جنوبی حفیظ الله وزیر روز پنجشنبه با رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که ماشین غلام جان در نزدیکی های روستای منه واقع در نزدیکی های مرزی افغانستان و پاکستان با بمب روی راهی برخورد است. مسئله حمله را هنوز گروهی بر دوش نگرفته است. گفته می شود که غلام جان با مسلحان جنبش اسلامی ازبکستان رابطه نزدیک داشت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در چین روز پنجشنبه 22 آگوست مرافع دادگاهی باسیلای سابق نامزد به عضویت کمیته دائمی بیوروی سیاسی حزب کمونیست و سابق کاتب اولی کمیته حزب در شهر چونسین شروع شد. منصبداری سابق در رشوت ستانی فساد و سوء استفاده از منصب عیبدار می شود. مرافع باسیلای بزرگترین در 10 سال اخیر محاکمه دادگاهی یک مقام ارشد حزب کمونیستی چین است. باسیلای سال 2012 بعد از آن از صفی حزب رانده شد که دست داشتن خانمش در کشتار تاجر بریتانیایی نیل هیوود آشکار گردید. خانم باسیلای حالا در زندان است. باسیلای میان چینایی های معروف است که از نظام سیاسی چین در زمان ماو زدون خوششان می آمد. جالب دارانش می گویند که اتهام علیه سیاستمدار انگیزه سیاسی دارد. اگر دادگاه عیب باسیلای را تایید کند با او حکم اعدام یا حبس طولانی تهدید می نماید. اما وکیلان دفاع تاجر معروف زید سعیدوف از دادستان کلی تاجیکستان درخواست کردند که همه اتهامات علیه شخص زیر حمایتشان بنابر نداشتن دلیل معتمد لغو کرده شود. اسحاق تبروف وکیل دفاع زید سعیدوف روز 22 آگوست به رادیوی آزادی گفت که آنها اخیرا در خواستنامه خود عبارت از 11 صفحه چاپی را به دادستان کل سپردند. زید سعیدوف از 19 می به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. تاجر معروف میگوید که همه اتهامات انگیزه سیاسی دارند و حمله با او واکنش به نیت شاهد تاسیس یک حزب مخالفی دولت است. شنوندگان ارجمند خبری تازه تاجیکستان والان و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که اون را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. در جستجوی سلاح کیمیاوی، محافل بین‌المللی می‌خواهند استفاده شدن یا نشدن سلاح کیمیاوی در سوریه را آشکار کنند. قاتلان یک خانواده دهه چارکوه اسفره را در بادکند قرغیزستان می‌جویند. از این کشتار مردم دو طرفی مرز به وهم افتادند. و سرحدهای آزادی بیان تنگ‌تر می‌شود. به کدام خاطر در آذربایجان برای تهمت از طریق اینترنت مجازات مقرر کردند؟ نیروهای سوریه منطقه را در کنار دمشق بمب باران میکنند که به گفته مخالفین با مخالفان روز چهارشنبه هدف حمله کیمیاوی قرار گرفته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مقرشم در لندن خبر داد که ضربه های موشکی به این منطقه در شرق پایتخت سوریه روز پنجشنبه دوباره شروع شدند. مخالفین سوریه میگویند از حمله کیمیایی نیروهای دولت در اینجا زیاد از 1300 نفر به هلاکت رسیدند. خبری کاربردی سلاح کیمیاوی واکنش های شدید دیپلماتی را به میان آورد و سبب دعوت نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. موضوع را همکار ما سلیم ایوبزاد ادامه می دهد.
در جلسه پس درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل با وجود تقسیم شدن رای ها، طلب عمومی این بود که خبر کاربرد سلاح کیمیایی بی‌طرفانه و دقیق پژوهش شود. سفیر ارجنتین در سازمان ملل و رهبر فعلی شورای امنیت ماریا کریستینا پرسیوال پس از این جلسه به خبرنگاران چنین گفت:
می توانم بگویم که اعضای شورا از این خبرها نگرانی سخت دارند و هوای عمومی این است که واقع روشن و وضع با دقت تمام دنبال شود. همه اعضای شورا بر اینند که استفاده سلاح کیمیاوی از هر جانب و در هر شرایط ضد قانون بین المللی است.
معاون دبیرکل سازمان ملل یان الیاسون گفت و امیدوار است که در این حالت کارشناسان سازمان ملل در سوریه خواهند توانست برای تحقیق خبر به منطقه مورد نظر وارد شوند. اما افسود و تا به حال از طرف حکومت سوریه در این بابت به دسته کارشناسان یاری پیشنهاد نشده است. بنابر خبرها روسیه و چین به تحقیق فوری تحت سربری سازمان ملل مخالفت کردند. الیاسون واکنش دبیرکل سازمان ملل را به خبرها چنین بازگو نمود.
As you have seen from the statement of the
secretary, الیاسون میگوید طوری از اظهارات دبیرکل که صبح امروز پخش شد میبینید و عمیقاً نگران بلکه حیرت زده است و البته ما ضرورت تحقیق زودرس را درک میکنیم. قطع نظر از خلاصه این تشدید است با پیامد بدی بشری. وزیر اطلاعات سوریه عمران زعیبی همه گونه رابطه حکومتش را به چنین حمله رد نمود و برعکس نیروهای مخالف را به صحنه سازی ضد عملیات موفقانه دولت عیبدار نمود.
تمام چیزی که گفته می شود پوچ، ساده لوحانه، غیر منطقی و ساختکاری است. آن چی ما می گوییم این است که هیچ گونه استفاده سلاح کیمیایی نشده است یا با کمیش ارتش سوریه و یا دولت سوریه چنین کاری نکرده است و اثبات آن آسان است.
نوارهای ویدیو و عکس‌هایی که طرفداران مخالفان پهن کرده و حقیقت آنها به طور بی‌غرضانه تصدیق نشده است، تعدادی از کشته شدگان از جمله طفلان را نشان می‌دهند که زخم‌های در بدن ندارند. برخی از کارشناسان می‌گویند شاید گاز زهرناک زرین استفاده شده است. جامعه جهانی استفاده سلاح کیمیایی را در سوریه خط مرز می‌شمارد که ویران کردن آن مداخله بین المللی را به وضعیت امکان پذیر خواهد نمود. روسیه و دیگر شریکان حکومت سوریه شرایط واقعه را زیر سوال می‌برند و می‌گویند ممکن است این اغوای آشوبگران باشد. دسته کارشناسان سازمان ملل در سوریه به تفتیش چنین اتهامات وکالت دارد، اما بنا به وضع امنیتی نتوانسته است به محل واقعه وارد شود. هر دو طرف نزاع بارها همدیگر را به استفاده سلاح کیمیایی عیب‌دار کرده‌اند.
بررسی موضوع استفاده از سلاح کیمیایی در نزاع در سوریه در محافلی بین‌المللی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یادآور میشم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در اسفره و بادکند جستجوی آنهای ادامه دارد که چند روز پیش 5 عضوی خانواده دهه چورکو را به خطر رسانیده بودند. بنابر خبرها از بادکند، مقامات حفظ ترتیبات این ولایت با رژیم شدید تامین امنیتی مردم گذاشتند و اخیراً به مرکز بادکند نیروهای ایلوگی میلیسی قرقیزستان ورید کرده شدند. خبرگزاری ها می نویسند که در جماعت های سمرقندک و آقصای که در نزدیکی های جای حادثه جایگیر شدند، چارهای امنیتی تقویه داده شدند و از ایسای مردم محلی دسته های خود محافظتی تأسیس یافتند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
مقامات امنیتی و امور داخلی ولایت سغد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که هنوز هیچ گمانبری از روی قضیه کشتار خانواده در جماعت چارکوه اسفره شمال تاجیکستان بازداشت نشده است. فعلا شاهد یگانه حادثه کشتار این خانواده در چارکو ادریسبای فرزند عبدالقاهر حلاقوف می باشد که در حمله گروه ناشناس مسلح شب 20 اوگست زنده مانده است. یکی از نزدیکان خانواده حلاقوف ها 20 اوگست به رادیو آزادی گفت یگانه نفری که با چشمانش افراد مسلح را دیده است همین فرزند 17 ساله این خانواده ادریسبای حلاقوف می باشد که در حمله شب 20 اوگست جان به سلامت برده است. همصحبت ما گفت که کلین عبدالقهار حلاقوف نیز در این حادثه پنهان شده زنده مانده است، ولی وی تنها صدای افراد مسلح را شنید است که به زبان روسی و قرغزی گپ می زدند، ولی چهره آنها یا لباس آنها را ندیده است. و همچنین عبدالرحیم 10 ساله نیز از این حادثه زنده مانده است که وی هم با چشمان خودش افراد حملور را ندیده است. همصحبت ما میگوید که حالا ادریسبای 17 ساله صحت و سلامت است، ولی در حالت بی‌حواسی قرار دارد، چون که کشتار وحشانه پدر و مادر و اپا و برادرش را در یک شب با چشمان خود دیده است. همین که به خود آمد، البته آن چیزی که با چشمانش دیده است نقل خواهد کرد. طور وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد گروه مسلح نامعلوم خانواده عبدالقهار حلاقوف را در ساعت 3 شب 19 به 20 اوگست به هلاکت رسانید. این خانواده موقتا در خواجگی دهقانی رقم 5 جماعت دهات چارکوی ناحیه اسفره کار و زندگی داشتند. در این حادثه عبدالقهار حلاقوف و همسرش محترمه حلاقوف و دخترش محمد جان و گلچهره و حلاقوف عنایت الله نبیری عبدالقهار به قتل رسیدند. در همین حال رحمان علی امیروف رئیس شهر اسفره امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر برای آشکار کردن این حادثه سرریاست کارهای داخلی ولایت سغد و دادستانی همین ولایت مشغول هستند. وی افزود
مقامات وقتی مقامات وقتی حفظ قرقیزستان خطی ولی دیستیم که کچی کفشی دیدم سرحد این باشگاه سهرهای بودینار برگرده همجام آدم دید که سوره زندگی میکرد،
ولی مقامات انتظامی ولایت بادکند قرقیزستان گفتند در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نظام شدید امنیتی جاری بوده از روی حادثه کشتار بی‌رحمانه 4 عضو عائله خلاقوف‌ها از تفتیشات ادامه دارد. ارستان اوسانوف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت بودکند گفت است که در سرحد تاجیکستان قرغیزستان پلیس برای حفظ امنیت ساکنان از ریاست مرکزی قوه الاوگی گرفته است. بنا به اطلاع قبلی مرکز تشخیص، حملهوران اهل خانواده را لتکوب نکرده از ملتق ورزشی نوع تاز 12 استحصال کارخانه سلاح طول روسیه استفاده کردند که در آسیای مرکزی همچون ملتق شکاری استفاده می شود. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه عملیات جستجوی قاتلان یک خانواده در دهه چورکوهی اسفره.
تو رو در کجومه بینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرد.
ماجرای یک کارمندی سابق بانک در باکو با کارفرمای پیشین موضوعی با کدام خاطرم در آذربایجان جاری کردن مجازات برای تهمت در رسانه‌های الکترونی را سر زبان محافل این کشور قفقازی کرد. کارمندی سابق در صحیفه خود در فیسبوک بانک بانفوز را در فساد عیبدار کرده است. مهمه سال روان پارلمان آذربایجان با قوانین جنایی بندینه تهمت از طریق رسانه‌های الکترونی را اضافه کرد که مجازاتش $1,200 جریمه و 6 ماه محبس مقرر شده است. قصه اولین به اصطلاح قربانی این تغییرات با قانون جنایی در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
بعد از اخراج از مقام متخصص مسائل قرض در یک بانک بانفوذ، میکل طالیبوف ساکن شهر اوجاکوران آذربایجان 2 تمام تلاش کرد تا از طریق دادگاه این تصمیم لغو شود. او در نهایت خسته شد و همه درد و المش رو روی صحیفه‌اش در فیسبوک ریخت. میکل کارفرمای پیشینش اکسس بانک را در فساد و بدنفسی عیبدار کرد. مسئولین بانک از این نوشته سخت رنجیدند و برای نخستین بار در تاریخ آذربایجان از بالای میکل طالیبوف بر پایه بندینوی کدکس جنایی تهمت از طریق رسانه الکترونی به دادگاه شکایت بردند. روز 14 آوگوست دادگاه دعوای اکسس بانک را قانع کرد. طالیبوف به 1 کارهای اصلاحاتی با نگه داشتن 20% مزد کارش محکوم شد. میکل طالیبوف میگوید او در اصل منتظری مجازات سنگین تره بود. اما این حکم دادگاه هدف انتقادی شدیدی شورای اروپا و مسئول بخش حقوق بشر در این نهاد نلسن میزنیکس قرار گرفت که اضافه به قانون جنایی آذربایجان تهمت از طریق رسانه الکترونی را نقض آزادی بیان می خوانند. همزمان برخی از حامیان حقوق انسان از آن نگرانند که پشت اولین اتهام تهمت طریق رسانه‌های الکترونی بانک اروپایی با ساخت و رشد نشسته است که برای در کشورهای نمایندگی تأسیس کردش دفاع نمودن از ارزش‌های دموکراسی و آزادی بیان عهده‌دار شده است. رشید حجیلی وکیل دفاع و رهبری پژوهشگاه حقوق‌های رسانه‌های خبری مقرش در باکو که در دادگاه از میکل طالیبوف دفاع می‌کرد، نقش بانک اروپایی با ساخت و رشد در این قضیه را تأسف‌آور می‌خواند.
بله، ما در آذربایجان مشکلات بزرگ داریم، اما مردم در اینجا هنوز امیدوار بودند که این سازمان‌های بین‌المللی از این اقدام کار نمی‌گیرند. متاسفانه ما شاهد ضربه محض همین سازمان‌ها به آزادی بیان شدیم.
اکسس بانک که از سال 2002 به این سو در آذربایجان فعالیت دارد و خود را دسترس‌ترین بانک اروپایی معرفی می‌کند، تقریباً پررسوی سهامانی بین‌المللی اداره می‌شود. 20% سهمیه های این بانک با بانک اروپایی با ساخت و رشد تعلق دارد و مسئولین بانک اروپایی با ساخت و رشد در لندن و تیفلیس از تشریح رابطه‌شان با پرونده میکل طالیبوف سرپیچی میکنند و میگویند که آنها پرونده های علاهیده را شرح نمیدهند. این بانک از شرح بلافاصله رابطه‌اش با نهادهای تصمیم گیرنده در اکسس بانک هم خودداری کرد. بانک اروپایی با ساخت و رشد در شورای مدیران اکسس بانک نماینده ندارد و اما گفته می شود رئیس اکسس بانک مایکل هوفمن از این پیش 7 در بانک اروپایی با ساخت و رشد فعالیت می کرد. کارشناسان می گویند همه گونه رابطه بانک اروپایی با ساخت و رشد با قضیه تهمت در رسانه های الکترونی نه فقط مخالف عهده‌داری های این نهاد مالیوی برای پشتیبانی از آزادی بیان و دیگر ارزش های دموکراتی می باشد، بلکه نگاه واقع بینانه غرب به مشکل حقوق بشر در آذربایجان کشوری سرشار از نفت را زیر سوال می برد. بانک اروپایی با ساخت و رشد که سال 1991 به خاطر رشد بخش خصوصی در کشورهای سوسیالیستی پیشین تأسیس شده است، فقط به آذربایجان به مبلغ 1,600,000,000 دلار سرمایه گذاری کرده است. مسئولین اکسس بانک در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنها بعد از آن به دادگاه عریضه نوشتند که طالیبوف از لغو صحیفه‌اش در فیسبوک سرپیچی کرد. با گفته آنها میکل طالیبوف که برای بی سبب سری کار حاضر نشدنش اخراج شده است، با اتهام دروغین فساد به شأن بانک لطمه زده است. ضمناً گزارش طالیبوف را در فیسبوک همگی 26 نفر پسندیدند. صحیفه میکل طالیبوف در فیسبوک اکسس بانک حقسیز بانک یا اکسس بانک بانک بی عدالت نام دارد و در آن از جمله گفته شده است مسئولین بانک از همه کسانی که بیش از 60,000 دلار قرض گرفتنی اند 10% رشوت طلب میکنند. ماه می سال روان پارلمان آذربایجان با قوانین جنایی بند نو تهمت از طریق رسانه‌های الکترونی را اضافه کرد که مجازاتش 1200 دلار جریمه و 6 ماه محبس مقرر شده است. مخالفان ورود جزای نو به قانون را چون هشدار به خبرنگاران سامانه‌های اینترنتی در عرفه انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر سال روان ارزیابی نمودند. الهام علیف رئیس جمهوری فعلی آذربایجان بار سوم در این معرکه انتخاباتی شرکت میکند تا کرسی خود را حفظ نماید.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
با بخش توجهی رادیو آزادی حتما تماس بگیرید. دادستانی ناحیه دنغره میگوید پرونده پرسر و صدوی اکبر شریپوف که به همسر خود 6 کار زده است روزهای نزدیک به دادگاه ارسال میشود. این در حالی است که عیبدار شونده در بیمارستان مریضی های روحی به سر میبرد و نزدیکانش میگویند که حمله او به همسرش در حالت بیخودی به وقوع پیوسته است. اما دیدارام همسر اکبر مریضی به روحی بودن شوهرش را رد میکند و اخیراً با کمیته زنان و اویلی نزد حکومت تاجیکستان مراجعت کرد که از حقوق هایش دفاع کنند. جزئیات را از سروناز روح الله خبرنگار ما در شهر دوشنبه میشنویم.
دیلارام میگوید در یک سال زندگی از شوهرش یک حرف بد نشونیده بود، اما روز 6 ضربه کرد خورد و فرزند مشترک آنها در بطنش کشته شد. حادثه هر لحظه پیش نظر دیلارام تکرار میشود. شوهرش در دوره کار از روغن برگشته بود، با مادر خود صحبت میکرد و دیلارام مشغول کارهای خانه بود.
رفت در پیشم ایستاد چخته یا دستش سنی پسی برو کش رسمی کسش با همی کرچه دوامی که دلم زده که تنک شیدم حامله دار 8 ماه حامله دار بود.
دیلارام رحمت‌الله ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان یک سال قبل در 20 سالگیش از سر عشق همسری اکبر شریفوف ساکن ناحیه دنغره شد. اکبر حتی به پدر دیلارام تهدید میکرد که اگر دخترشان را به او ندهند دیلارام را میدوزد. توی آنها خوب گذشت و اکبر در روغن کار یافت و هفته یک بار به نزد اویلش برمیگشت. دیلارام تخمین میزد که دوستداری آنها به مادر عروسش پسند نآمده بود. هر دفعه بین مادر و پسر سری مسئله های ریزه بحث و کشوکش به میان می آمد.
بچهش میگه که من کار اومدم و باید که دم بگیرم آچهش برای کار قطعی جم عیروی کدم آش این عیر غذر بیت کدم آش این هم خلق کدم آچه زندگی من تو عیرون کدی.
اکبر بعد از ختم سنف 11 با کارهای کرایه مشغول بود و با همین روح زندگیش رو تامین می کرد. دیلارام می گوید حرفی بدی از اون نشونیده است و اگر رنجش بین آنها پیدا می شد زود می گذشت. وی هنوز هم نمی دوند چرا شوهرش به شکم او کرد زد. بعد از حادثه نزدیکان شوهرش اکبر را در بیمارخانه کسلی های روحی جای کردند. وقتی دیلارام از زخم های کرد شفا یافت و از بیمارستان رخصت شد، خبر بیماری روحی داشتن شوهرش به گوشش رسید و این خبر را شنید در حیرت ماند. وی میگوید هرگز از بیماری شوهرش چیزی نشنیده بود و به گمان او مقصد تنها از جزا گریختن اوست.
مایده یا گنجش کسالم نیست دین نام نیست دین نگی زیبشان نمیته چخیل آدمی ساعت فهم نکنی نمیگد.
اما محمد شریفوف برادر اکبر در یک صحبت تلفنی با آزادی بیماری روحی داشتن دادرش رو تصدیق کرد و گفت اکبر بیماری روحی دارد و حتی همسرش از این خبردار بود. با گفته محمد شریفوف این حادثه در پی یک جنجال اویلوی رخ داده است که شاید سببش هم بیمار بودن برادرش است.
کسال روحی ایشون و آورده خون داشتن، من نبودم، من در اون کار میکردم، خودش در خونه بود. قطی من باید وقت میرفت، وقت نرفت. قطی من امخل دیوانه کسل شد. این اکو 5-6 ماه پیش بود، کم ترک بود، نخشیده بود، سرسر شده بود.
در همین حال عبدالغفار محمد علیف دو تیتونی ناحیه دنگره که این پرونده زیر نظارتش است در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت اکبر شریپوف در پای رشک اویلوی به این جنایت دست زده است و او تا روزی صادر کردن جنایت یگان حجت تصدیق کننده بیماری روحی را نداشته است. با گفته جناب محمد علیف فعلا نسبت اکبر شریپوف طبق ماده 104 قسم 2 و ماده 32 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز شده است.
اکسپرتیزای یکم تعیین کردگیمون اونکولوژیست آیا دادن که مون در شرایط امبولاتوری دادن نمیتونه، برای همین استنسیونری در کار، برای همین ما خرانخطی روزی که سودخطی بهمون کردیم بهمون بیمارخانهای جمهوریوی هسکو علاقه خلاصه سه روز پیش تیار شدگی بودن مکلف دادیان، یعنی که وای دیوانه نیست، وای حرکتهای خودش اداره کرده میتوانید.
جناب محمد علیف همچنین گفت تحقیق پرونده روزهای نزدیک به آخر رسیده، آن به سود ارسال میگردد، اما آنچه در این قضیه به جواب میماند نقش مادر عروس است که شاید از محبت زیاد یا رشک دامنگیر برای فرزند و نبیره تولد نشده خود پیش آمده را تهیه و عملی کرد. بندهای نه کدکس جنایی بلکه اخلاقی. سریم نظرهلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفتیش قضیه به خانم شش کرد زدن یک ساکن ناحیه دنگره که بر اثر آن طفلی در بطن بوده به هلاکت رسیده است. ورزشکاران تاجیک هنرنمایی در بازی‌های آسیایی نورسان در شهر ننجینگ چین را انجام دادند. ما با شورای ورزشمان نرزالله لطیف که عین حال در چین قرار دارد در تماس شدیم تا خبرهای تازه را و آخر را از او شنویم. نرزالله
سلام سید قاسم، امروز در بازی‌های دومی آسیایی نورسان که با شرکت ورزشکاران 45 کشور در شهر ننجینگ چین جریان دارند، روز هفتم مسابقات جمع‌بست می‌شود. شومی امروز ورزشکاری تاجیک مهرانگیز نظارو که در دویدن به مسافه 800 متر به فینال برآمده بود، متاسفانه در جریان پایگاه افتید و باز برخیست و دو را تا آخر ادامه داد. وی با نتیجه 2 دقیقه و 20 ثانیه در بین 8 نفر بهترین ها داخل شد. انجانا تماکی از هندوستان که نتیجهش نسبت به مهرانگیز 8.75 ثانیه بهتر است، قهرمانی بازی ها شد. باید گفت که در این بازی ها این آخرین مسابقه برای ورزشکاران تاجیک بود و ورزشکاران کشورهای دیگر مسابقه را ادامه می دهند و مراسم پشتشوی بازی های دومی آسیای نورسان روزی 24 آوگوست برگزار می شود.
نرزلو، یعنی می توان گفت که ورزشگران نورس تاجیک با همان دو نشان، یک نشان نقره و یک نشان برنجی اکتفا کردنه؟
بله بله بله، و باید قید نمود که این نتیجه برای ورزشگران نورس تاجیک نتیجه خوب محسوب می شود. اگر در خاطر داشته باشد 5 سال مقدم ورزشگران بزرگ سالی ما در شهری پکین چین در بازی های تابستانه اولمپی همین نتیجه را به دست آورده بودند، یک مدال نقره و یک مدال برنجی. با این ترتیب 9 ورزشکاری تاجیک در این بازی های نورسان در 4 نمود جودو، وزنه‌برداری، شناوری و ورزش سبک رقابت کردند و چنان که گفتیم 2 مدال به دست آوردند. و یادآور می‌شوم که زویر شیرالیف در گروس اندازی با نتیجه 62 متر و 44 سانتی متر مدال نقره و فروخ سلیم در گوشتی زودو در وزن 281 کیلوگرم نشانی برنجی گرفتند. نمایندگان 28 کشور صاحبان مدال ها گردیدند و ورزشکاران 18 کشور باشند مدال های طلای بازی ها را به دست آوردند. در حساب عمومی دسته منتخب چین با کسب 79 مدال من جمله 37 طلا در مقام اول است. کره جنوبی با 40 مدال از جمله 18 طلا در جای دوم و تایلند با 31 مدال از آن جمله 5 مدال طلا در جای سوم می باشند. تاجیکستان و عراق هر کدام با یک نشان نقره و یک برنجی در زینه 22 قرار دارند. اگر از کشورهای آسیای مرکزی بگیم، ازبکستان با 6 مدال در جای 12، قزاقستان با 8 مدال در جای 15 و قرقیزستان با 1 مدال برنجی در جای 25 می باشند. منتخب ایران با 3 مدال در جای 19 قرار دارند. ولی ورزشکاران افغانستان و ترکمنستان تا حالا مدال به دست نآوردند.
تشکر ناگونه های بازی های آسیایی نورسان در شهر نانجینگ چین رو از شوری همون نرزالله لطیف شنیدیم. و شنوندگان ارجمند این خبرها در سومر اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخش مجله خبر پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.
رادیوی آزاد